أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الفصاحة، یا بگیم الفصاحته، یا بگیم الفصاحته، حالا هر وجهش که میخواد بخونه تاییه. الفصاحته فی اللغته تأتی علی معنی البیان و الظهور. آقایون قبل از این که وارد بشیم، چنانچه سابقا اینو مطرح کردم، مجددا خدمتون عرض میکنم علوم بلاغی علوم بسیار مهمی هستن در حوزه مثل صرف. این علمم غریبه، صرف رو پایه اول میخونن بعدم رها میکنن، علوم بلاغی هم پایه سوم میخونن بعدم رها میکنن. این علوم نیاز به کار داره، واقعا نیاز به کار داره. عالم یک بخش از وسیله و علوم عالی که نیاز داره به واسطه اون مبانی دین اسلام رو بفهمه، کتاب و سنت رو حلاجی بکنه، علوم بلاغی. اگر علوم بلاغی رو شما داشته باشید، به واسطه این علوم بلاغی مفهوم و کنه و تفسیر آیات و روایات و زیبایی آیات و روایات رو میتونید درک بکنید. خیلی از مبانی برحال دین ما که از الفاظ و ظواهر اراده میشه، شما به واسطه این علوم میتونید به دست بیارید و بفهمید. بازم اینو از باب تکرار میگم، ما به کرات اینو تکرار کردیم، گفتیم سه فضای تحصیلی بدون استدلال، نیم استدلال، به تمام استدلال داریم. مبتدی در مرحله اول چون نیاز داره که احکام رو یاد بگیره، حکم رو یاد بگیره، باید مرحله بدون استدلال رو بخونه و اساساً در کتاب جواهر البلاغه، مصنف کتاب یا این تصحیح که برحال از طریق حوزه علمی قم صورت گرفته و اضافاتی که در این کتاب اومده، همه یک هدف دنبال میکنه. هدف فراگیری احکام سه علم بلاغی و اجرای این احکام در آیات و روایات است. همونطوری که در مرحله اول هر کسی بخواد درس بخونه، باید مبادی تصوری درستی به دست بیاره و تصدیقی درستی به دست بیاره، بعدن دنبال اجرا باشد، بتونه در آیات و روایات اجرا کنه. پس کمال خواندن جواهر البلاغه در این است که کتاب، مطلب و به نسبت فضا علم رو تحصیل کنید و این کتاب با این مبانی رو در آیات و روایات به اجرا بذارید. اگر کار عملیاتی کنار این کتاب انجام نشه، زود فراموش میشه. این خصوصیت این کتابه. مطالب کتاب به نسبت زیاده، مطالب کتاب به نسبت این دو سالی که گذراندید جدیده. اگر مطالب کتاب اجرایی بشه، فهمیده میشه و میتونید نتیجه بگیرید. بدون اجرا نتیجه آنچنانه هم نمیشه گرفت. خود کتاب برای فهموندن مطالبش از شعر، نثر، آیات و روایات عربی استفاده کرده و یک سری تمرین هم داده. وظیفه اول مبتدی در این مسیر حوزه اینه که حداقل این تمرین هایی که کتاب ما ارائه داده، اینها رو برگردونی به همین احکام و این احکام رو از این تمرین ها بیرون بیاریم و حلاجی کنیم تا انشاءالله سالهای بعد کتابهای جدیدتر و کارگاه‌های تخصصی تر بخونید. کتاب خوبیه، هم از حیث آموزشی هم از حیث برهاد جنبندی مطالب. بعضی از مواقع بعضی از برنامه هایی که ما تایید میکنیم یه ارائه میدیم این به نسبت فضای حوزه هست، وگرنه کتاب خوب وجود داره، اما بعضی از کتاب ها به خاطر حجمشون در این مسیر آموزشی نمیشه بذارید. ما میگیم به نسبت فضا کتاب انتخاب کنید، بعد به نسبت فضای بالاتر کتاب حجیمتر انتخاب کنید که اگر در مرحله قبلی یه موقع مطلب کمتری خونده شده، در فضای بعدی علاوه بر شناخت در حال فضا و استفاده و بهره بری از فضا، حجم و مطالبی هم که در دوره قبلی خونده نشده جبران بشه. مثلا اگر کسی بعد از جواهر البلاغه به متول بپردازه، حواشی متول رو بررسی کنه، حواشی کتابی دیگر میخواد بیاره اونجا برها بررسی بکنه، قطعا مطالبی که در اونجا وجود داره بیشتر از اینجاست. اختلاف نظرها وجود داره که اساسا اینجا نمیبینید. ممکنه جاهایی پرداخته بشه بگیم نظر فلانی و فلانی هم اینه، ولی حقیقتا ما هدف اصلی کتاب نیست. هدف اصلی کتاب اینه که شما همین مبانی رو یاد بگیرید. بعد این کتابی که برها به اسم جواهر البلاغه است، این کتاب، این چاپی که اومده، اولا به نسبت چاپای قبلی یه سری اضافات و تغییراتی داره. حتی تو خود شاهد مثال ها که بعضی از مواقع نسخه‌ای در چاپای قبل بوده، بعد اینجا اومده یه نسخه دیگه رو ذکر کرده، یا اضافاتی رو از کتاب‌های لغت اساسا این کتاب آورده که بهتره که همین چاپ جدید برحال گرفته بشه. اما در کل اون جواهری که مصنف این کتاب نوشته با این جواهری که الان موجود داره، در هم در مبانی هم در شاهد مثال ها متفاوته. در اون جواهر قبلی ما مثلا روایت از امام رضا نداشتیم، یا حجم این آیات و روایاتی که الان داریم تو این کتاب میبینید، تو این چاپ میبینید، تو کتاب قبلی نداشتیم. کتاب قبلی بیشتر شاهد مثال شعر بوده، اما اینجا برها پرداخته بعد شاهد مثال هاش رو از آیه روایت استفاده کرده، به نسبت بهتر هست. اما همونطوری که خدمتتون عرض میکنم، وظیفتون اینه که انشالله مبانی و مبادی این کتاب رو خوب یاد بگیرید و بعداً به اجرا بذارید، که اگر به اجرا بذارید که در حال کمال در حال این کتاب و این مرحله جواهر البلاغه، یعنی یک سری در حال گوهرهایی مربوط به علم بلاغته. خب سوال، این بلاغت چیه؟ قبل از اینی که ما به مفهوم بلاغت برسیم، قبل از این باید بپردازیم به مفهوم فصاحت. ببین اول فصاحت چیه؟ به همین خاطر مصنف کتاب قبل از اینی که وارد بلاغت بشه، مفهوم بلاغت رو بررسی بکنه، اومده وارد فصاحت شده. فصاحت رو برای ما توضیح میده. بعد وقتی میخواید یک واژه رو در اصطلاحی توضیح بدید، بهتره که اولا اون واژه رو شما در علم لغت بررسی کنید، بعد ببینید در اون اصطلاح اون علم چه مفهوم و چه بار معنایی رو به اون عنوان میدن، چه بار مفهومی رو به اون واژه میدن. مثلا واژه فصاحت رو اگر ما میخواییم بررسی کنیم بفهمیم یعنی چه، تا مقدمه‌ای باشه برای ورود به مفهوم بلاغت و درک برحال بلاغت، اول باید فصاحت رو در لغت معناگیری کنیم، بعدن باید بیاریم در این علم، در علوم بلاغی ببینیم علوم بلاغی به فصاحت چه مفهومی میده، چه بار معنایی رو میده. همینطوری که شما در کتابهای نحوی هم دیدید، مثلا در کتاب نحوی فاعل یعنی کسی که انجام دهنده یک کار هست، ولی فاعل در علم نحو به کسی میگن که فعل را به اون نسبت میدهند، به اعراب رفع را میپذیره. به واژه‌ای میگن فاعل که فعل را بهش نسبت دادن، اعراب رفع هم پذیرفته، به اون میگن فاعل. یعنی در لغت یک بار معنایی داره، در اصطلاح که به معنای گرد همایی علما حول یک مسئله باشه، یک بار معنایی جدیدی رو داره. حالا فصاحت چیه؟ الفصاحتو اعراب چی بدم به این کلمه؟ رفت دادم. چرا؟ خب اگر مبتدا بگیرم خبر شما چی بگیرم؟ خامونا بگیرم. اگر خبر بگیرم مبتدا شما چی بگیرم؟ حاضا بگیرم، که اینه در کتاب هدایه هم بررسی کردیم. اگر حاضا هم بگیرم مشارون الیه چی میشه؟ مطالب ذهنیه یا خطوطی که شما دارید میبینید. اما تمام اینها طبق یک رأی بود که اگر یادتون باشه ابتدای کتاب سیاق المشکله به این بحث پرداختیم. اما در کنارش یه رأی دیگه هم وجود داره که اگر اشتباه نکنم مرحوم سید مصطفی خمینی هم قائل به همین رأی بود و در کتاب شرح شافیه ابن حاجب هم به نسبت مطرح میشد که در جلد سوم مرحوم رزینا بود. عناوین چون عناوین تابع قصد نیستند و شرط اعراب دهی قصد هست، به همین خاطر عنوان اعراب مشخص نمیپذیره. قصد، منظور از قصدم که داریم میگیم قصد تشکیل کلامه. مثلا مصنف این کتاب که واژه بزرگی به نام الفصاحت رو گذاشته، نمیخواسته از این واژه فصاحت تشکیل جمله بده، میخواسته همین عنوان رو فقط ذکر بکنه. چون میخواسته همین عنوان رو ذکر بکنه، شما نمیتونی اعراب مشخص به این بدید، نقش نمیتونی بهش بدید. چرا؟ چون سابقا هم گفتیم نقش اون عنوانیست که کاشف از جایگاه اعرابی مشخص باشه. چرا؟ چون اعراب گرفتن، پذیرفتن اعراب فرع بر چه؟ اراده قصده. چون اینجا قصد برها تشکیل کلام نشده، پس شما نمیتونه اعراب مشخص بدی. اگرم یه وقتی ما خوندیم الفصاحتو من باب تکلم بوده، چون واژه ها در زبان عرب، در السنه عرب حرکت دارن و میتونن حرکت بپذیرن، شما یه حرکت بهش بده. حالا چه نوع حرکتی بهش بدید؟ هر حرکتی که بتونید بهتر استعمال بکنید و دوست داشته باشید میتونید به اون واژه بدید طبق اون نظر. اما طبق نظر دیگه که ما واژه‌ای در زبان عربی نداریم الا این که ازش تشکیل کلام شده، پس اگر ما هم در عالم اعتبار میخوایم حرفی بزنیم باید مطابق السنه عرب حرف بزنیم، چون عرب مفرد استعمال نکرده، هرچی استعمال کرده کلامه، شما به همین خاطر باید از این مفرد تشکیل کلام بدید. درست ظاهرا مفرده، اما میشه ازش تشکیل کلام داد، ازش مفهوم گیری کرد. خب حالا این الفصاحت طبق هر نظری برحال یه نوع برخورد میتونیم داشته باشیم، طبق نظر برحال مشهور که تشکیل کلام ازش میدن، یا میتونید مبتدا بگیری یا خبر باشه برای مبتدای محذوف باشه. خب اینم از این مسئله. حالا الفصاحتو فی اللغته اول میاد معنای لغوی رو بررسی میکنه، چون بررسی معنای لغوی مقدمه بر معنای اصطلاحیه. الفصاحتو فی اللغته، فصاحت در لغت تعطی علی معنا البیان و ظهور. آقایون فصاحت در علم لغت به چیز واضح و روشن میگن، واضح و روشن. فصاحت در لغت برای معنای بیان و ظهور می آید. این ظهور و بیان سابقا هم خدمتتون عرض کردم که عطف تفسیری هستن، همدیگه رو دارن تفسیر میکنن، وگرنه چیز جدیدی نیستن اینا. ظهور اساسا وقتی عطف تفسیری میکنن میخوان دومی توضیحی منباب اولی باشه. چرا؟ چون در مفهوم واضح بودن واژه ظهور میتونه بگیم ظهور بیشتری داره به نسبت واژه بیان. به همین خاطر اینجا عطف تفسیری استفاده میشه که اساساً در عطف تفسیری دومی واضح تر از اولی هست. شما مطلبی رو ارائه میدید، میبینید نیاز به توضیح داره، نیاز به تفسیر داره، دوباره یک واژه دیگه میارید که تفسیر و توضیح واژه اول باشه. خب اینم الفصاحت و فی اللغت، فصاحت در علم لغت می آید برای معنای بیان و ظهور، یعنی بر معنای بیان و ظهور می آید که قوله تعالی مثل قول خداوند متعال در این آیه شریفه. بفرمایید آیه رو بخونید. هارون هم که غیر منصرفه. این آیه که مربوط به حضرت موسی هست، برادر حضرت موسی هارون واضح تر از خود حضرت موسی صحبت می کرده، یعنی منطق روشنتری داره. در جدل احسن نیاز به منطق واضح داریم دیگه، تکلم واضح. حضرت موسی داره میگه و اخی هارون و برادر من هارون هو افصح منی، او فصیح تر از منه. از چه نظر؟ لسانن، یعنی زبان او فصیح تر از من است. فارسل همه، پس او را هم برای من بفرست. آقا منظور از این افصح ماده فصیح و فصاحت که در این آیه شریفه به کار رفته به چه معناست؟ ای ابین و منطقن، یعنی روشنتر از بیان حضرت هارون. درست شد؟ بیان حضرت هارون روشنتره، که بازم اینو سابقا خدمتتون عرض کردم در منطق مظفر هم هست که منطق هم اراده نطق ظاهری ازش میشه، هم اراده نطق باطنی که تفکر باشه، اما اینجا اراده نطق ظاهری چون ما بحث لسان رو داریم. افتح منی لسانن، و همین خاطر منطق اینجا نطق ظاهری همون تکلم کردن مد نظره. مثال بعدی این از آیه شریفه که واژه افتحو از ماده فصاحت به کار رفته بود و اراده معنای بیان و ظهور شده بود ازش. مثال بعدی یقال، گفته می شود یقال و افتح سبی فی منطقه، گفته می شود سبی در گفتارش برحال فصیح شد. چه موقع عرب میگه فرد کودک در گفتارش فصیح شد؟ زمانی که دیگه زبانش باز بشه و درست حرف بزنه و درست تکلم بکنه، اون موقع دیگه میگه عرب در حال کودک در گفتارش فصیح شد. یقال، گفته میشود افصح الصبی، فصیح شد صبی فی منطقه، یعنی در گفتار در بیان بر حال الفاظ فصیح شد. چه موقع عرب میگه اذا بان و ظهر کلامه، زمانی که آشکار و روشن شود کلام صبی، بیان صبی. یا مثال بعدی و قالت العرب، عرب میگوید افصح الصبح و فصح اذا اضاء. عرب میگه صبح فصیح شد. آقا منظور از اینه که صبح فصیح شد عرب چه زمانی میگه؟ زمانی که صبح به هر حال کاملا بیاد، احاطه پیدا کنه، نور همه جا رو بگیره، تابناک بشه آسمان، اون موقع میگه صبح فصیح شد، صبح آشکار شد. درست شد؟ وقتی نور همه جا پهن شد، آشکار شد، عرب میگه صبح فصیح شد، یعنی صبح آشکار شد و روشن شد. عرب و قولت العربو، عرب میگوید، عربا میتونیم بگیم افتح الصبح و فصح، صبح آشکار شد، یا بگیم فصح، این عبارت رو به کار ببریم. چه موقع میگه عرب اذا اضاء، زمانی که صبح تابناک شود، یعنی نورش همه جا باشه دیگه و واضح باشه، آشکار باشه، ما ببینیم، اون موقع عرب اینجور میگه. وحیت و این فصاحت فی الاصطلاح تقع وصفا، یعنی بیایید در این علمه، در گرد همایی این علم ببینید علما از این علم اراده چه مفهومی رو میکنن. آقایون فصاحت در این علم وصف، وصف یعنی خصوصیت.
میدونید که خصوصیت مثل عرض باید بر چی بار بشه؟ بر ذات باید بار بشه. یعنی صفت نیاز به موصوف داره، همونطوری که عرض نیاز به ذات داشت دیگه. شما در منطق خوندید، در فلسفه خوندید. خب حالا اینجا میگید فصاحت صفته، خب موصوفش چیه؟ به چه چیزایی میگیم فصیح؟ سه تا چی میتونه باشه؟ یک مفرد، دوم کلام، سوم متکلم. سابقا این کتابه تغییرات هم داشته، اما اصلا جلوتر که میریم به جای مفرد کلمه بود، این هم اشکالاتی وارد بود برها دیگه. اینجا دیگه اصلاح شده بازم. سه تا چی؟ مفرد یعنی چی؟ یعنی یک کلمه میتواند فصیح باشه، یک کلام هم میتواند فصیح بشه. حالا از فضای نطق که بیرون بیایم، خود گوینده هم میتونه فصیح باشه. به همین خاطر میشه سه بخش. حالا بلاغت هم داریم، بلاغت وصف برای چی واقع میشه؟ پس فصاحت وصف برای سه تا چی واقع میشه؟ مفرد، کلام و متکلم. یک وصف برای منطق، یک وصف برای ناطق. وحیه، این خود منطق هم میشه دو بخش، یکیش مفرد یکیش کلام دیگه. وحیه و این فصاحت در اصطلاح، یعنی در اصطلاح علم بلاغت، تقع و وصفن وصف واقع میشود. برای چی؟ یک للمفرد، برای مفرد. مثل چی؟ نحو الرحمن و شمسو و الارضو. آقایون این سه کلمه فصیح هستن. چرا فصیح هستن؟ برای هر کدام بر حال که کلمه یا کلام باشه، یک سری تاییدیای انشالله بعد میخونیم که مفصلا باید بحث کنیم. ولی کلام، ما به یک کلام هم میتونیم بگیم فصیح. نحو قول علی امیر المؤمنین علیه السلام: ان الحق فصیح مری و ان الباطل خفیف فبی. میگه حق سنگینه ولی گواراست، و باطلم سبک هست ولی کشنده است دیگه. باطل باعث میشه که انسان از بین بره. خب ما میتونیم بگیم این کلام کلام فصیح. سابقا به نظرم در کتاب الاقترام خدمتون عرض کردم، امیرالمؤمنین هم روایاتش و هم خطبه های علی ابن ابی طالب به تمام حجیت داره، تا دوره امام رضا علیه السلام همه حجیت دارن. ائمه بعدم تمام خطبه هاشون حجیت داره به خاطر اون قدرت ولایتی که داشتن. خب اما بیانات امیرالمؤمنین در مبانی ادبی غریبه. کسی که مبدع این علم بوده، علم نه بوده، کسی که پایه‌گذاری علوم ادبی رو انجام داده، اما کلامش دیگه استفاده نمی کنن. حاضرن به یه قول اعرابی استناد بکنن، ولی به قول امیر المؤمنین علی علیه السلام استناد نمی کنن. که الحمدلله در این کتاب روایت از امیر المؤمنین اومده. ولی المتکلم، یعنی صفت برای متکلم هم واقع میشه، که ابوالحسن رضا علیه السلام مثل امام رضا علیه السلام، که ما قال فیه ابو الصلت الهروی: کان رضا علیه السلام یکلم الناس بلغاتهم و کان والله افصح الناس. مثل ابو الصلت الهروی که نسبت به امام رضا علیه السلام میگه امام رضا با مردم به لغات خودشون تکلم میکرد. سابقا هم توضیح دادیم اگر کسی رفت حرم امام رضا، نیاز به مترجم برای امام رضا نیست. امام رضا به خاطر اون قدرت ولایتی که بهش داده شده، زبان همه رو به هر صورتی باشه میفهمه، مفهومش رو درک میکنه. حتی گفتم با یکی از اساتید میگفتم، من بر حال یه روایتی رو نقل میکردن که عده‌ای از اصفهان، اهل اصفهان رفتن نزد امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین علی علیه السلام با زبان خودشون باشون تکلم کرد. یا اون بحث به کار بردن واژه ام به جای الف و لام در کلام حضرت رسول که مشهور دیگه، در کتاب مختلف بر حال وارد شده. اینها به خاطر اون قدرت ولایتی که داشتن با زبان مردم به حال به هر صورتی که بوده تکلم میکردن. اگر ما میگیم بعضی از ائمه در کتابای اصولی میاد که روایاتشون از جهت فصاحت حجیت نداره، چون ائمه مبلغ بودن، اولین مبلغ خودشون بودن دیگه. مبلغ شرطش اینه که به زبان مخاطب صحبت بکنه، متکلم باید به حسب مخاطب صحبت کنه. انشالله تو بلاغت بینی خیلی واضح تر میفهمید. اصلا شرط بلیغ بودن یک کلام اینه که متناسب حال مخاطب باشه. اگر یک کلامی متناسب حال مخاطب نباشه این به درد نمیخوره. شما بهترین بهترین به هر حال عالم باشید، برای منبر بری مبانی فلسفی رو برای اهلش بگی که فلسفه نخوندن، میگن آقا داره چی میگه، کلام به درد اینا نمیخوره. چرا؟ چون حال مخاطب در نظر گرفته نشده. حالا امام رضا علیه السلام با هر کدوم از مردم به لغات خودشون تکلم میکرده. ائمه دیگم اگر میگین کلامشون فصیحه، چون کلام خود مردم فصیح نبوده، اگر اینا میخواستن به کلام فصیح صحبت کنن دوگانگی حاصل میشد بین امام و مردم در طریقه انتقال. کان رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام، یکلم الناس بلغاتهم، تکلم میکرد با مردم با لغات خود مردم، هر جوری صحبت میکنه امام رضا باشه هم جور صحبت میکنه. و کان والله، قسم میخوره که به خدا قسم، امام رضا فصیح ترین مردم بوده، فصیح ترین مردم. پس تو این روایته، این روایت ناظر بر اینه که ما به یک شخص میتونیم بگیم فصیح. الان تو این روایته راوی داره به امام رضا میگه چی؟ فصیح. امام رضا فصیح بوده. پس فصاحت هم به کلمه و مفرد گفته شده، هم به کلام و هم به شخص گفتن فصیح. اما بریم سراغ برحال فصاحت و مفرد. حالا مفرد چه زمانی فصاحت پیدا میکنه، چه زمانی فصیح میشه؟ شرط داره دیگه، باید این شروط رو بررسی کنیم. فصاحت المفرده هی حسنه الحاصل من موافقته للقاعده و سهولت نطق به و سهولت فهم معناه، فهنا ثلاثه امور کل منها یخل به فصاحت المفرد. الاول مخالفت القیاس الصرفی. آقایون دقت کنید اینجا. خب کلمه فصیح چه نوع کلمه؟ اولا فصاحت مفرد یه حسن که به کلمه میگن فصیح. اگر کلمه فصیح باشد این کلمه حسن است، کلمه نیکوست. اگر نباشه کلمه حسن نیست. حسن نیست که بر کلمه وارد می شود، یعنی به کلمه ای بر حال حسن فصاحت رو میدن. خب با چه شرطی؟ یک، موافقت با قواعد. نگاه کنید کلمه چه قانونی داره؟ کلمه قانون صرفیه. کلام قانونش اساسا میتونم صرفی باشم نحوی باشه، ولی کلمه قانونش صرفیه. چرا؟ چون به مفرد علم صرف میپردازه. اولا کلمه فصیح با موافق با قواعد باشه، یعنی با قانونهایی که شما در کتابای صرفی خوندید تعارض نداشته باشه. یکی. دوم، آسان تکلم بشود. کلمه ای که سخت تکلم بشه اونم جزء کلمه فصیح محسوب نمیشه. سوم، سهولت فهم معنا. اگر یک کلمه استعمال شد راحت هم بفهمید. اگر کلمه استعمال شد برای فهمیدن معناش نیاز است تا کتاب لغت‌های متول شما بیاری تک تک صفحه بزنی معناش پیدا کنی، حتی تو معانی اونجا مردد بشی، اون معنا مراد نیست. چرا؟ چون واژه‌ای که بین عرب‌ها فصیح بوده باشه عرب‌ها دائما استعمالش می‌کردن، و کلمه‌ای که متداول بوده باشه معناش هم واضح و روشنه. حالا میگن تو عرف الاشیا و ازداده ها، ما ست شرط گذاشتیم، کلمه‌ای که بخواد فصیح باشه این ست شرط داره. حالا هر کدوم نداشته باشه دیگه از مدار فصاحت خارج میشود. شما گفتید موافق قیاس صرفی باشد، حالا مخالف بودن دیگه جز فصاحت نیست. گفتید آسان تکلم شود، اگر سنگین تکلم بشه دیگه شاید مثال نیست. راحت فهمیده بشه، راحت فهمیده نشه بازم شاهد مثال ما نیست. به همین خاطر از این باب مصنف کتاب به سه امر میپردازه. یک، بحث مخالفت کردن با قیاس صرفی، با قواعد صرفی. دوم، بحث برحال تنافر حروف. و سوم، بحث تعقید. حالا انواع تعقید هم نداریم ما بررسی میکنیم. خب یه حسن و فصاحت مفرد، حسن مفرد است. یه نقششی مبتدا، حسن خبره،
هیه مذاکره یا مؤنث؟ حسن خب اینجا
که
چه خب؟ این قاعده هم جو دارید. یه قاعده داشتیم اذا دار الامر بین المرجع و الخبر فرعایت الخبر اولا، اما قاعده وجوبی نبود، ترجیحی بود، میتونست رعایت بشه میتونست رعایت نشه. هیه مبتدا، حسن خبرش، فصاحت مفرد حسن مفرد است که حاصل می شود از موافقت کردن مفرد با قاعده. یک، دوم، و آسانی تکلم کردن آن مفرد، ای دوم. سوم، و آسانی فهمیدن معنای اون مفرد. پس حالا ما با ست امر بفهمیم. آقا سوال، مخالفت کردن با قیاس صرفی چیست؟ آسان تکلم نشدن یعنی چی؟ یا آسان برحال فهمیده نشدن یعنی چی؟ اینا رو با بررسی کنیم. فهنا ثلاثت امور، پس در اینجا سه امر است که کلون منها، که هر کدام از این سه امر خلل وارد می کند به فصاحت مفرد. این سه امر رو باید بشناسیم. چیه؟ الاولو مخالفت القیاس صرفی، اولین از اون امر مخالفت کردن با قیاس و قاعده صرفی است. یعنی چی؟ و خوبه کون الکلمت شازتن غیر جاریتن علی القانون صرفی المستنبت من کلام العربه، مثل چی؟ مثل الاجلل فی قول ابی النجم الحمد لله العلی الاجللی الواحد الفرد العلی الاولی. آی دقت کنید اینجا، اگر این شاید مثال سابقاً هم توضیح داده شده بازم براتون، بازم مجدداً میگم، در علم صرفی سری موازین قوانین وجود داره. اگر کلمه بخواد فصیح باشه باید اساساً مخالف این موازین و قواعد نباشه. چرا؟ چون موازین و قواعد از مدار جاری بین السنه عرب اخذ میشن و اون کلمه‌ای که در مدار جاری السنه عرب بودیم که گفتیم فصیح عرب دائما اونا رو استعمال میکنه، اساسا مطابق قاعده است، چون قاعده هم اساسا از اون مدار جاری گرفته میشه. مثلا قاعده داریم که اگر دو تا حرف مثل هم کنار هم، اولی ساکن دومی متعلق، کلا قاعده بدیم که دو تا حرف مثل هم کنار هم اومدن زمینه ادغام دارن، این قاعده است. ولی ما مثالی داریم در شعر عرب قاعده اجرا نشده. یا این بحث هم بازم در صرف و میر گفتیمش در شرح تصریف، این بحث رو ارائه دادیم بحث بعدی. گفتیم که اصل در افعال اینه که همزهشون وصل باشه، یه استثناء داره باب افعال که ماضیش و امرش و مصدرش همزهش همزه قطعه. این در افعال، در اصل ما گفتیم اصل برای اینه که همزهش وصل باشه 10 تا استثناء داره، 10 تا استثناء داره. یکی واژه اسنان هست، یه در حالت نصب جری اسنین، این همزهش همزه قطعه، یعنی اگر در اثنای کلام واقع بشه، در ببخشید من گفتم اصل برای اینه که همزهش همزه قطع باشه 10 تا استثناء داره، همزه وصل داره. این من یه لحظه برعکس گفتم، اصل در اسماء اینه که همزه قطع باشه 10 تا استثناء داره، همزه وصل میاد. خب کجا؟ یکی واژه اثنانه، اثنان در حالت رفعی، اثنان در حالت نصبی و جری. خب درسته، طبق موازین صرفی واژه اثنان یا اثنین باید همزه وصل باشد، چون استثناءات ما بودن. حالا در یک شعر عرب داریم واژه اثنان یا اثنین با همزه قطع تلفظ شده، پس این خروج از موازین صرفیه، این خروج از موازین صرفی میشه. اینها دیگه در مدار فصاحت واقع نمیشن. چرا؟ چون جزء مدار جاری نبودن. مدار جاری وقتی اسنان یا اسنین رو تلفظ میکند، همزش و همزه وصل قرار میده. اگر یک شاعر در شعرش همزش و همزه قطع قرار داد، ما اینو نمیپذیریم. آقایون ممکنه نحوی ازش بگذره، بلاغی نمیذره، بلاغی میزنه تش کنار، میگه فصاحت نداره. نحوی به دست نحوی میگن، نظر نحوی ممکنه مشکل نداره این شعره، ولی بلاغی نمیگذره.
بلاغه میگه بلاغت نداره، شعر رو میزنه کنار. الاول، اولین مورد، مخالفت القیاس صرفی، مخالفت کردن با قیاس صرفی. سابقا هم گفتیم قیاس دو معنا داره، یکی معنایی که در اصول نحو خونده میشه به معنای همون تشبیه منطقیه که بگیم این حکمه برای اینه پس این شبیه به اینه، این حکمه باید به دومی هم داده بشه، که این مدار جاری فقه اهل سنته. از کجا گرفتن؟ برید بپرسید از کجا داره بردن این قیاسو. دیگه کلام امام صادق نسبت ابو حنیفه هم که خدمتون عرض کردم که گفتن نجاست برحال منی بیشتر یا برحال بول، گفتن بول، گفتن چرا برای منی باید غسل بشه ولی برای بول باید برحال، چرا اون غسل و برای برحال بول باید غسل بشه؟ پس اگر نجاست اون بیشتره نیاز به غسل هم داره، ولی ما غسل انجام میدیم. و هوه، این مخالفت قیاس صرفی یعنی چی؟ و هوه کون الکلمت، این که کلمه شاذتن شاز باشد. این شاز رو بذارید من جلسه بعد رو میگم، فقط این خط رو من تطبیق بدم، این توضیحات باشه جلسه بعدی. شاذتن غیر جاریتن، این که جاری نباشد بر قانون صرفی که استنباط می شود، گرفته می شود از کلام عربی. مثل چی؟ مثل اجلل، الاجلل فی قول ابل نج. ان شاء الله ما بقیه توضیحات این عبارات باشه برای جلسه آینده. و صلی الله و علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی